نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 308 سطر 1 دوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أوعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكارب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعود من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربوى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية أدعى إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه در تعليقه مباركه 165 بعد از آنی که اختیار فرمودن تبعیت احکام مولویه از مصالح و مفاسد واقعی رو بیان فرمودن که در فرضی که ترقب فعلیت یک حکم نباشد انشاء حکم بدائی جعل دائی معنا ندارد. اگر ما قائل به امتناع و غلبه ملاک نهی شدیم، اگر انشاء امری صورت بگیرد هرگز ترقب فعلیت این انشاء وجود نداره. این انشاء لا یسیر بعثاً حقیقیا، لا یسیر بعثاً بالفعل، لا یتصف بالدعوه و مانند این تعابیر. بنابراین اصل انشاء به دایی جعل دایی اینجا معنا نداره. چه اینکه اگر نسبت به احد و طرفین، مثلا نسبت به نهی به جهت جهل مکلف ان عذرن ترقب فعلیت انشاء نبود، یعنی اگر در جانب نهی انشائی هم باشه ترقب فعلیتش و اینکه این انشاء یسیر و زجرن حقیقی یا هرگز وجود نداره به جهت جهل مکلف، خب اینجا هم اصل انشاء بدائی جعل زاجر و مانع معنا نداره. بنابراین در چنین فرضی وقتی که مکلف نسبت به حرمت اگر می بود جهل داشت و در نتیجه پس انشاء معنا نداره، انشاء در ناحیه اون مطلوب اون مأمورون به مزاحم نخواهد داشت و اینجا انشاء صورت میگیره و این انشاء هم یسیر و بعثاً فعلی یا یک بعث فعلی خواهد بود. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود که خب در نوبت‌های گذشته کلمات ایشون تقدیم شد. بنابراین در این مجمعی که مکلف جهل قصوری داره نسبت به اون حرمت اگر حرمتی باشد، اینجا ما می توانیم بگوییم که مکلف می تواند اتیان به امر کند، اتیان به مجمع کند، به دایی امر و امر رو برای او تصحیح و به تصویر بکشیم و سقوط امر سقوط از باب امتصال هست نه از باب حصول غرض. پس ما قائل شدیم به تزاحم در مرتبه انشاء یک و در این حال امتصال رو در ناحیه امر به تصویر کشیدیم، جمع میان این دو مطلب کردیم. اما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ایشون در همین مقدمه دهم بیان داشته که اگر ما تزاحم رو به مرتبه انشاء ببریم اینجا سقوط امر به حصول غرضه، اگر تزاحم رو به مرتبه فعلیت ببریم اینجا سقوط امر به امتثال هست. اگر ما تزاحم رو در مرتبه فعلیت بردیم، خب وقتی که عهد الحکمین از فعلیت ساقط شد اینجا اون حکم دیگر میتواند فعلی گردد، ولی اگر نه ما تزاحم رو در مرتبه انشاء بردیم اینجا سقوط امر فقط به حصول غرض هست، سقوط امر بالامتصال نیست. اتیان مجمع موجب سقوط امر هست اما نه بالامتصال بلکه به حصول غرض. آری اگر ما تزاحم رو در مرتبه فعلیت بردیم اتیان به امر اتیان به مجمع موجب سقوط امر هست بالامتصال. این کلامی است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه دارند. در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 157 تقریبا سطر هشتم نهمش ایشون اینجور داره مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرمایند که ما اگر قائل به تزاحم در مرتبه انشاء شدیم، این فرد طبیعت مأمورون به نخواهد بود، ولی اتیان او میتونه امتثال واقع بشه و به داعی امر بوده باشه بر اساس مطلبی که خود ایشون در بحث زد داشتن، که اگر امر موسع باشه، اینجا این امر موسع شامل سایر افراد غیر از فردی که مورد مزاحمت با غیر قرار گرفته می شود، و چون فرقی میان این فرد با سایر افراد نیست، لذا مکلف می تواند این فردی که مورد مزاحمت قرار گرفته رو به دعای امتثال بیاره. می تواند مکلف این فردی که مورد مزاحمت قرار گرفته، مثلا فرد از عبادت که مورد مزاحمت با قصب قرار گرفته رو به دعای امتثال بیاره، ولی این فرد لیس فردن تسعه و طبیعت المأمور بها، طبیعت مأمور بها به ما انها مأمور بها شاملش نشده. این در صورتی است که ما قائل به تزاحم بشیم در احکام واقعی، یعنی در انشاء، یعنی قائل بشیم که تزاحم ملاکی تأثیر خودش رو در مرتبه انشاء می‌گذاره، ولی اگر ما قائل شدیم که تزاحم ملاکی تأثیر خودش رو در مرتبه فعلیت می‌گذارد، اینجا این فرد به ما انه فرد لطبیعت المأمور بها خواهد بود، به ما انه فرد لطبیعت المأمور بها خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی فرمایششون این بود، اگر عنایت کنید دقیق هم هست، ایشون عمدن این عبارات خاص رو به کار میبرن در صفحه 307 جلد 2 سطر آخر فرمود: فیسه الانشاء بداء البس نحو الصلاة المتحدة مع القصب. نحو الصلاة یعنی همون فردی که مورد مزاحمت قرار گرفته میتواند مأمور به واقع شود و اتیان او هم امتثال بوده باشد. پس مرحوم محقق اصفهانی، این اصل بحث، محور بحث رو عنایت کنید، این فرد مورد مزاحمت قرار گرفته رو، این رو تونستند متعلق امر قرار بدند، در حیز امر قرار بدند و فرد مأمورون به قرار بدن، در این حال هم قائل به تزاحم در مرتبه انشاء باشند. ولی الان عبارت مرحوم آخوند رو وقتی بنگریم با هم میبینیم که نه، مرحوم آخوند میگه اگر ما قائل به تزاحم در مرتبه انشاء باشیم، این فرد طبیعت مأمورون به نیست، بله مکلف میتواند او رو اتیان کنه به قصد امتثال به داعی امر بر اساس اون مبنایی که ما در بحث زد داشتیم. ولی ادامه میدم مرحوم آخون، ولی اگر ما قائل به تزاحم در مرتبه فعلیت باشیم، اینجا نه، اینجا این فرد مورد مزاحمت فرد مأمورون به خواهد بود. پس اینجا مرحوم محقق اصفهانی از کلمات استاد خودشون فاصله میگیرن. در کفایه تبع آل البیت صفحه 157 اینجور دارن و بل جمله: مع الجهل قصورا بالحرمه و موضوعا بالحرمت موضوعا او حکمن یکون الاتیان بالمجمع امتصالا و بداء الامر به طبیعه لا محاله. بله اینجا اتیان به مجبور میتونه امتثال باشه و بدایی امر به طبیعت بوده باشه. عنایت کنید، امر به طبیعت، نه امر به این فرد مورد مزاحمت. قایت الامر انه لا یکون مما تسعه به ما هی مأمورون بها. قایت الامر اینه که این فرد فردی نیست که طبیعت او را فرا گرفته باشد، طبیعت به ماهی مأمورون بها. البته که لو قیل به تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للاحکام الواقعیه، اگر ما قائل باشیم به تزاحم جهات واقعیه، مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی همون تزاحم ملاکی، در مقام تأثیر گذاردن این جهات واقعیه مر احکام واقعی رو، یعنی اگر احکام واقعی نه هم احکام انشایی، اگر اینو قائل باشیم، این فرد فرد طبیعت معمون به نخواهد بود. همینجا مرحوم محقق اصفهانی فاصله میگه. و اما لو قیل به عدم تزاحم الا فی مقام فعلیت الاحکام، اما اگر بگیم که اون جهات واقعیه تنها در مرتبه فعلیت احکام با هم تزاحم دارن، یعنی پس احکام واقعی داریم، پس این فرد لکان مما تسعه و امتثالا لامرها، این فرد فرد طبیعت مأمورون بها خواهد بود، فرد للطبیعه هست به ماهی مأمورون بها، و امتثالا لامرها دیگه امتثال امر هست بلا کلامه، دیگه نیاز به اون مبنا نداریم، بحث علل مبنا نخواهد شد که بله این فرد چون همانند سایر افرادی است که امر به آن افراد تعلق گرفته، پس میتوان او را به قصد امتثال اتیان کرد، نیاز به این حرف ها نداریم. خب میبینید دوستان، همون نتیجه‌ای که مرحوم آخون رحمت الله علیه بنابر قول به تزاحم جهات واقعیه نسبت به مرتبه فعلیت احکام زدند، همون کلام رو مرحوم محقق اصفهانی بنابر تزاحم نسبت به مرتبه انشاء از مراتب احکام اون حرف رو زدند، و اون این هستش که این فردی که مورد مزاحمت با قصب قرار گرفته، فردی که متحد با قصب هست، این فرد مورد تعلق امره. طبیعت مأمورون بها، الطبیعه بما انها طبیعتون مأمورون بها شامل اوست. مرحوم آخون بنابر تزاحم در مرتبه فعلیت این حرف زدن، مرحوم محقق اصفهانی بنابر تزاحم در مرتبه انشاء. نکته تفصیل مرحوم آخوند رضوان الله علیه میان مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت اینه که بنابر تزاحم در مرتبه انشاء، اگر ما قائل شدیم که امتناعی هستیم، اگر قائل شدیم که ملاک نهی غالب هست، پس اصلا در جانب امر ما انشائی نداریم. وقتی امر انشاء نداشتیم، نسبت به این صلاتی که متحد با قصب هست هیچ امری نداریم، نه امر فعلی نه امر انشایی، نه حکم فعلی و نه حکم انشایی. ولی اگر ما قائل به تزاحم در مرتبه فعلیت شدیم، اینجا نسبت به صلات متحد با قصب گرچه امر فعلی نداریم، گرچه حکم فعلی نداریم، اما حکم انشایی داریم. و اشکال مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این هستش که مفروض در مقام ما این هستش که اگر انشایی در ناحیه نهی، در ناحیه اون قصب انشاء نهی صورت بگیره، این انشاء لا یترقب من الفعلیه، ترقب فعلیت از اون نیست. وقتی ترقب فعلیت از اون نبود، پس اصل انشاء بدائی جعل زاجر و مانع معنا نداره. وقتی انشاء بدائی جعل زاجر معنا نداشت، پس انشاء بدائی جعل دائی در ناحیه صلات مزاحمی نداره و صحیح خواهد بود و این یسیر و بعثن فعلی یا تا آخر. پس نکته رو شما خوب دریافت کنید. و نکته مهم و کلیدی بحث تفسیر و نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه است از مرتبه فعلیت. ایشون مرتبه فعلیت رو متقوم به وصول دونستن، این نکته فراموش نشه، به خلاف مرحوم آخون که متقوم به وصول نگرفتن، که این کلام مرحوم آخوند مورد اشکال محقق اصفهانی بود که سابقا هم اشاره شد، مثل جلد 3 صفحه 27 خب داشتن و گفتن که ما 3 مرتبه داریم 4 مرتبه نداریم و امثال اینها. پس عنایت کنید این مطلب رو. نکته تفصیل مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه این شد که بنابر تزاحم در مرتبه فعلیت، ما نسبت به این مجمع اگر گفتیم امتناعی هستیم و ملاک نهی غالب هست، خب اینجا نهی فعلیه ولی اون امر به مرتبه انشاء خودش محفوظه، پس امر به مرتبه انشاء وجود داره، بنابراین این صلات متحده با قصد مما تسهو الطبیعت المأمور بها، منتها به کدوم امر، به کدوم مرتبه از حکم، به مرتبه انشاء. اینجور خب مرحوم محقق اصفهانی هم میفرماید که نه، اصلا ما نسبت به نهی، نسبت به قصد ما نهی فعلی نداریم، ما مرتبه فعلیت نداریم و وقتی مرتبه فعلیت نداشتیم مرتبه انشاء هم نداریم، و اینجور پاسخ دادم. پس نکته مرحوم آخون، نکته تفصیل این شد که ما نسبت به صلات امر انشائی تصویر میکنیم. و نکته اشکال مرحوم محقق اصفهانی هم این شد که نه، ما اصلا در جانب قصد نه نهی فعلی داریم نه نهی انشائی داریم، هیچی که نداریم، نه مرتبه انشاء از حرمت وجود داره نه مرتبه فعلیت از حرمت وجود داره. عنایت کنید. مرحوم آمیزعلی ایرانی رحمت الله علیه، ایشون وقتی خواستن کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رو شرح بدن، نکته رو این گرفتن، گفتن که بنابر تزاحم در مرتبه فعلیت، خب نهی از فعلیت ساقط می شود و امر فعلی می شود. خب سوال اینه که چرا؟ مرحوم آخوند که فعلیت حکم رو متقدم به وصول نمیدونه، او یک مرتبه تنجز هم تصویر کرده. اون اشکال مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی بر آخوند هست که فعلیت فعلیت به قول مطلق مساوی با تنجز و متقدم به وصوله، اما مرحوم آخوند که این کارو نکرد، یک مرتبه تنجزی دید. تنجز متقوم به وصول هست در دیدگاه مرحوم آخوند، نه فعلیت. مرحوم محقق ایروانی در توضیح کلام مرحوم آخوند فرموده که بنابر تزاحم در مقام فعلیت، نهی از فعلیت ساقط می شود و امر فعلی می شود. خب چرا نهی از فعلیت ساقط بشه؟ مرحوم محقق اصفهانی میتونن بگن که نهی از فعلیت ساقط میشه چون جعل هست و فعلیت، مرتبه فعلیت متقوم به وصوله و وقتی ترقب فعلیت نبود اصل انشاء هم در جانب قصد معنا نداره، اما مرحوم آخون که این حرف نزده که. پس این تفسیر مرحوم محقق روانی محل تأمل و شبهه هست، حالا مگر اینکه ایشون بخوان فرمایش مرحوم آخون رو بر یک مبنا و ممشای دیگری که شاید مبنا و ممشای خود مرحوم غیروانی است در جای دیگر با اون بخوان تفسیر کنند. عنایت کنید نهایت النهایه جلد دو جلد یک صفحه 222 سومین پاسخ مرحوم آخون و راهکار مرحوم آخون در تصحیح فتوای اصحاب که اصحاب فتوا دادند اگر جهل قصوری در ناحیه قصب بود اینجا اتیان به مجمع صحیح هست، فرمود سومین جواب اینه که الثالث ان الاحکام انما تتزاحم فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبه البعث و زجر و هی مرتبت و حدوث الاراده. حالا اینجا بعث و زجر فعلی رو با انشاء رو هم معنا میکنن. خب اینا خودش یکی از مطالب هست که مقصود مرحوم آخون از مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت چیه. تفسیر ایشون این هست که و بلوغ حالا مرتبت البعث و زجر و هی مرتبت و حدوث الاراده بلکراحه فی نفس المولا و اما فی مرتبت الانشاء اعنی مرتبت تصدیق به صلاح و الفساد فلا تزاحمه. اینجا تزاحم نیست. از یمکن ان یجتمع تصدیق و به صلاح فعل ما تصدیق به فساده بلا کسر من کسار فی البین. خب این مرتبه انشاء که تزاحم نیست و علیه یعنی بنابراین که تزاحم در مرتبه فعلیت باشه فلمان ان فعلیت الامر فی المجمع فعلیت النهی فی فاذا ببینید فاذا سقط النهی عن الفعلیت اکتسل امر لباس الفعلیه و ترقا عن مقام الانشاء الى مرتبه الفعلیه لزوال ماکان یمنع فعلیته. وقتی که نهی از فعلیت ساقط شد امر فعلی می شود. خب سخن اینه که چرا نهی از فعلیت ساقط بشه؟ مگر شما امتنایی نیستید که هستید؟ مگر شما قائل به تقدیم نهی و غلبه ملاک نهی نیستید که هستید؟ مگر فعلیت رو شما آخون متقوم به وصول به عبد میدونید که نمیدونید؟ خب برای چی نهی از فعلیت بیفته؟ نهی سر جای خود فعلی هست، منتها چون تزاحم در مرتبه فعلیت هست پس در مرتبه انشاء اینجا ما چی داریم؟ در مرتبه انشاء ما امر رو داریم، وجوب در مرتبه انشاء باقیه. این تحفظ بر وجوب در مرتبه انشاء باعث میشه بگیم این صلات متحده با قصب مما تساهد طبیعت المأمور بها بما انها مأمورون بها. پس این تفسیر مرحوم ایروانی جای تأمل داره، خوب عنایت بشه که نکته تفصیل مرحوم آخون و اشکال مرحوم آخون و نظر محقق اصفهانی و فرمایش مرحوم ایروانی اینها خوب مرزبندی بشه و با یکدیگر خرط نشه. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی در سطر پایانی تعلیقه مبارکه 165 فرمود که فنحنو و ان قلنا به تزاحم فی مرتبه الواقع، اگرچه ما قائل به تزاحم در مرتبه واقع و در مرتبه انشاء هستیم، در البته بنابر امتناع، اگر امتناعی باشد در مرتبه انشاء هست نه در مرتبه فعلیت، چون وقتی که ما ترقب فعلیت نداشتیم جا اصل انشاء هم معنا نداره، تزاحم در مرتبه انشاء. لکنه ولی این تزاحم در مرتبه واقع و انشاء به حسب نتیجته که تزاحم فی مرتبه الفعلیت انده، در به حسب نتیجه همچون تزاحم در مرتبه فعلیت در نزد مرحوم آخونده. چطور مرحوم آخون بنابر تزاحم در مرتبه فعلیت فرمود این صلات متحده با قصد مما تساه و طبیعت المأمور بها بما انها مأمورون بها، ما بنابر تزاحم در مرتبه انشاء هم میگیم این صلات متحده با قصب این مما تعلق به الانشاء، انشاء انشاء البس، انشاء بدایی، جعل دایی، که یسیر و بسن فعلیه. بنابراین به حسب نتیجه که تعلق امر به این فرد متحد با قصد باشه، به حسب نتیجه یکسانه. این هم از این یک سطر باقی مونده از تعلیقه مبارکه 165. و اما ادامه بحث اجازه بدید که در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.